هزار ماسک تولید شده. این بخش خیریه هست، قسمتی هم در شبکه توزیع شده. این 800 هزار تا در قالب گروه های جهادی پکای بهداشتی همزمان با نیمه شعبان قبل از اون و بعد از اون آغاز ماه مبارک در مناطق کمتر برخوردار توزیع شده به صورت خیریه. حدود 7000 گان دوخته شده و تحویل مراکز درمانی شبکه بهداشت و بیمارستان‌های درگیر کرونا در سطح استان شده و در مرکز استان 1610 کابر و گان مخصوص کرونا دوخته شده و تحویل نظام پرستاری و بیمارستان بعثت شده.
خدا خیرتون بده، هم شما و هم همه مردمان خوب ولایت مدار کهندیار همدان رو. اینها بخشی از فعالیت‌های ستاد مردمی مبارزه با کرونا هستش. ما اینجا هستیم تا انشالله بتونیم پوشش بدیم دیگر فعالیت‌های عزیزان رو در گوشه گوشه استان عزیزمون. حق یار و نگهدارتون تا برنامه بعدی و باز هم کارگاه‌های همدلی.
از تو چشم آسمون نقل نشون محراب میباره، بهاره با یک دنیا ستاره، چقدر شادی میاره.
گویش کمک مؤمنانه،
کمک مؤمنانه،
رادیو فرهنگ.
عصر بخیر شنوندگان ارجمند، بسیار بسیار متشکریم که ما رو میشنوید. برنامه آشتی کنان کاری از گروه جامعه تقدیمتون میشه به مدت 56 دقیقه.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میریم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفرای، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب ننه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ما ریخته توی دامنه، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی.
آدم ها را مهمان کنین، به دوست داشتن، به خیال راحت از حضورتان و با شما بودن، به حس خوب، به حرف های بی کینه و کنایه. سلام به شما عزیزان شنونده، انشالله سلامتی، نیکبختی، سعادت، خوشبختی، موفقیت و سربلندی هر جا که هستین نصیبتون بشه. از برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان، در خدمت شما دوستان هستیم. من لازم میدونم قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم یه توضیح در مورد برنامه آشتی کنان برم خدمتون، که ما در برنامه آشتی کنان بیشتر تلاشمون اینه که بتونیم دلها رو به هم نزدیک کنیم و هیچ دلی بالاتر از این نیست که خود آدم بتونه با دلش کنار بیاد، زشتی ها رو کنار بذاره و به زیبایی ها فکر بکنه و این زیبایی ها هست که میتونه آدم رو امیدوار بکنه. فراموش نکنیم اگر ما در زندگی از دریچه خوب زندگی بهش نگاه نکنیم، زیبایی ها رو نبینیم، هیچ وقت نمیتونیم به هم نوع خودمون عشق ببرزیم. عشق ورزیدن اولین لازمش اینه که ما با خودمون آشتی باشیم و من امیدوارم که ما بتونیم از این برنامه هر آنچه که میتونه زیبایی ها رو مضاعف‌تر بکنه رو با همدیگه مرور بکنیم. و از شما شنوندهای عزیزم خواهشم اینه، اگر کسانی رو دارین و میدونین به نوعی با هم قهرند و ما میتونیم در زندگی اونا دخیل باشیم و این عزیزان رو به یک زندگی مشترک مجددی دعوتشون بکنیم، حتما خوشحال خواهیم شد که با ما در ارتباط باشین و به ما اعلام بکنیم. و قولم میدیم که اگر دوست نداشتین اسم شما هم باشه، این کار رو ما حتما در نظر میگیریم. به هر حال این یک واقعیتی است که امیدوارم همه در صلح و صفا زندگی کنیم. طبق روال هر هفته دو کارشناس محترم برنامه با ما همراه هستند در استودیو و 30558 هم شماره نام آشنای ماست در خدمت شما دوستان قرار میگیره که با پیامک های دلگرمتون ما رو همراهی بفرمید. و اما کارشناسان برنامه، در ابتدا میرم خدمت جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از قضات محترم و عزیز ما از دادگاه تجدید نظر استان تهران که خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم. آقای دکتر بفرمایید، خوش بنام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، میهمان محترم، شنوندگان عزیز.
خیلی ازار محبت فرمودین آقای دکتر، ممنونم. و سرکار خانم دکتر فرانک بابایی، مدیر واحد طلاقهای توافقی دادگاه خانواده مجتمع شماره 2. خانم دکتر بفرمایید، خوش بنام.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و دوستان همیشگی، شنوندگان دوست داشتنی.
ممنونم، خوش اومدین خانم. و میهمان ویژه برنامه عزیزی هستم، با یه موسیقی کوتاه اتاق فرمان میریم و برمیگردیم، در خدمت این بزرگوار خواهیم بود. سی هزار پانصد و پنجاه شماره پیامکی ما. و اما جناب آقای احمدی، میهمان ویژه این هفته. جناب احمدی خیلی خوش آمدین، در صورت امکان اگر سلام میدونین میزان تحصیلات و چند سالتون هست رو بفرمایید.
به نام خدا، من هم سپاسگزارم از دعوت شما، خیلی خوشحالم که تو جمع شما هستم. من 39 سالمه و کارشناس ارشد مشاوره هستم.
خیلی محبت کردین جناب احمدی، لطف کردین، ما خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خانم دکتر بفرمایید.
آقای احمدی خیلی خوشحالم که در جمع ما هستید. چیزی که میخواستم برای شما شنوندگان عزیز هم روشن بشه اینه که بدونیم این هموطن ما انتظارش از ازدواج چی بوده. آقای احمدی چه انتظاری از ازدواج داشتید؟
چیزی که حالا الان تو ذهنمه، خب مسلمم با اون چیزی که 12-13 سال پیش تو ذهنم بود خیلی خیلی متفاوته. اون روز من فکر میکردم که حالا اون هیجاناتی که مال مثلا سن 26-7 سالگی منه تا ابد با هم میمونه و در واقع اون آرامشی رو که میخوام، ضمناً آرامش رو هم من میخواستم از زندگیم و استقلال رو میخواستم. اینها چیزایی بود که اون زمان توی ذهنم بود. الان چیزی که من بهش باور دارم همه ی همینا هست، حالا چند تاش ارتقا پیدا کرده، ولی خب میدونم که دیگه اون هیجانات مال شاید حالا یه دوره خیلی کوتاهی باشه.
خب هیجانات جزء اصلی زندگی افراده، اگه هیجان نباشه ادام زندگی جلوی خاص خودش رو نداره. توی صحبتاتون فرمودید که از زندگی استقلال میخواستی. استقلال یعنی چی؟ چطور برای من میشه باز کنید که؟
بله شما حق دارید، استقلال یه واژه‌ایه که خب معانی و تعاریف مختلفی میتونه داشته باشه، ولی تو زندگی اون چیزی که من منظور من هستش از استقلال این هستش که چیزی که از زندگی به عنوان استقلال میخواستم در واقع اون جدا بودن از خانواده مثلا حالا پدریم و داشتن حق انتخاب برای زندگیم، حق انتخابی که مشترکاً با همسرم این انتخابها رو داریم، اینا چیزی بود که من میخواستم.
شما چند وقت با همسرتون آشنا شده بودید؟
تقریباً 2 سال.
خب تو این 2 سال چه رفتارها، چه کنشها و واکنشهایی با هم داشتید؟
کنش و واکنش یا تعاملات ما در حد خیلی وسیعی نبود. هر دو خانواده خانواده هایی بودن که یه مقداری حالا چیزی که معروف هست میگن سنتی، اونطوری ما نمیتونستیم مثلا حالا تعاملاتی در سطح زیادی داشته باشیم، در حد این که مثلا بعد از تایم کاری نهایتا 1-2 ساعت هم دیگر رو ببینیم و این تقریبا میشه گفت هر روز هفته بود.
خب یعنی شما وقتی که با هم بودید اصلا هیچ گونه از این تعارضاتی که الان توی زندگی مشترکتون هست احساس نکرده بودید؟ احساس کرده بودید ولی چشم پوشی کرده بودید.
همینه، من آگاهی آنچنانی نداشتم از این که حالا چه چیزایی اصلا میتونه تعارض باشه. تعارضاتی که شما میگین بعضیاشون بسیار بسیار جدیان و همون روزها هم من میدیدم اینها رو، منتها چون نمیشناختم این چیه. ولی خب اگر شناخت وجود داشت،
مهارت اگه بود،
دقیقا مهارت های زندگی، ای کاش مثلا من بعضا پیش خودم میگم ای کاش به جای حد و انتگرال و نمیدونم لیمیت ایکس وقتی میل میکنه به فلان، ای کاش اینو به جای اینها توی دبیرستان که الان کاربردی برای من نداره مهارت های زندگی رو به من یاد میدادن، حداقل یه چند جمله ای رو ما از این در واقع مهارت ها یاد میگرفتیم. کاش
جام احمدی عز میخوام حاصل این زندگی مشترک چند تا بچه هست؟ هست نیست؟ چند تا هست؟
یه دختر 5 ساله دارم.
خدا حفظشون کنه.
متشکرم،
ان شاءالله که عاقبت به خیرشن. آقای دکتر در خدمت از ایتالیا.
خیلی خوشبختیم آقای احمدی.
سپاسگزارم.
من به نظرم امروز ویژگی که برنامه ما داره، میهمان برنامه ما خودشون کارشناس این موضوع
عزیزم،
لطفاً اشاره کردن تحصیلاتشون ارشد مشاور است، احساس میکنم ما رو امروز خیلی کمک خواهند کرد که ما بریم سراغ مستاقهای عینی مطالبی که راجع به جمله اولتون که اشاره کردید، تمایلاتی که پیش از ازدواج بود، من اگر برگردم به 12 سال گذشته آدم بهتر میتونه اینها رو ارزیابی کنه. من معتقدم ما سبد زندگی رو باید در حوزه تمایلات یه مقداری باز بکنیم و بگیم شنوندگان محترم هم مطلع باشن که تمایلات انسانها در سنین متفاوته. یعنی شما اگر موضوع ازدواج رو در حوزه 20 سالگی بخوای ارزیابی بکنی، تمایلات جنسی به نظر میرسه که ارجحیتش نسبت به سایر تمایلات انسانی که ما هدفمون در تشکیل خانواده وجود داره برجسته خواهد بود. من معتقد هستم شما به عنوان نمونه بارزی از کسی که علارغم این که تحصیلات این موضوع رو دارید و اشرافیت دارید به موارد، چون ما در این برنامه ها شنوندگان محترم رو در موارد اختلاف رجوع میدیم و میگیم که حتما برید از مشاور استفاده بکنید، حالا میگیم که وقتی ما مشاوری داریم که دچار مشکل میشه، این مشکلات رو از کجا باید ریشه‌یابی کرد، و به عبارت اخرى میشه گفت که آیا همش در حوزه دانستنه. من وقتی از خانواده میخوام صحبت کنم، میگم که ما برای اینکه این سبد تمایلاتو یک مقداری در ویترین مشخصی برای جوانها ارائه بدیم، یکی از سنت ها رو که من میتونم بگم که دستاورد جهانی است برای موضوع خانواده، سند میثاق ملی مربوط به حمایت از حقوق زنانه. شما این میثاق رو وقتی مرور میکنید، در مورد موضوع تمایلات در ماده 23 به نظرم باشه که اونجا آورده که در رابطه با همگرایی بعد از ازدواج، انقدر جنس این همگرایی رو بالا برده این سند بین المللی، گفته حتی اگر زن و شوهری علارغم این که رابطه زوجیت بینشون برقراره، حتی در ارتباطات زناشویی باید این تعامل وجود داشته باشه. اگر خانم به این رابطه راضی نباشه، حتی به عنوان تجاوز به اون فزون یاد شده. من از وحدت ملاک این سند میخوام این استفاده رو بکنم و به شنوندگان محترم عرض کنم که خانم دکترم اشاره کردم، ما واقعا در حوزه رفتار، خود حضرت عالی هم اشاره کردید، کاش ما در حوزه دبیرستان به جای این جبر و مثلثات می اومدیم حوزه این مسائلی که در رابطه با رفتارها معطوفه اونو داشته باشیم. ما شاید تر یکی از برنامه ها عرض کردم، واقعا ما وقتی اینقدر مشکلات رو رصد میکنیم، برای بعد از این ما حداقل نظام آموزشی ما باید این تدارک رو ببینه. من اون روز یک کلیپی رو از آموزش پرورش ژاپن در مقطع ابتدایی مرور میکردم، دیدم که آقا مثلا بچه مثلا 7-8 ساله رو از صبح که میره مدرسه تا شب این بچه مسواک زدنش، نظافتش، خورد و خوراکش همش به عهده خود این بچه است، تا اینکه میز رو تمیز کنه، سفره رو تمیز کنه. خب این مسئولیت پذیریه. من معتقد هستم علت بسیاری از مشکلات ما که علارغم این که میدونیم این مشکل منه، این در روابط فردی متکبر هستم، خودم هم میدونم، این چرا جبران نمیشه؟ به نظرم اینه که ما یکو این بچه هامون رو به این مسائل پرتاب میکنیم قبل از اینکه اینها در طول زمان، چه به وسیله خانواده چه به وسیله محیط های آموزشی، اینها به نظرم مشکلات عدیدیه که ما الان داریم مشکلات خانوادگی رو اینجوری درو میکنیم. و واقعیت اینه که جنس خانواده، ما گفتیم که ما وقتی هدفمون تشکیل خانواده است و با این ایده و با این مقام، چون همه میگن پدر صحبت میکنه، مادر صحبت میکنه، یا کدام دختری آرزو نداره که خوشبخت بشه؟ ما موانع این خوشبختی چیه؟ من معتقد هستم که اگر ما این مواردی که عرض کردم به هم نزدیک کنیم در عرصه عمل، حداقل اینو میتونم اطمینان بدم به همه جوانانی که در آستانه ازدواجن، چون ما وقتی این مشکلاتو اینجوری اوریان بیان میکنیم، مثلا یک عده، علت این که یکی از مواردی هم که سن ازدواج داره در جامعه ما بالا میره، همین نگرانی هاییست که هم والدین با اون روبرو هستن، هم بچه های ما روبرو هستن. اما اگر واقع گرانایی به موضوع نگاه بکنه، من معتقد هستم که هرچند شاید در بعضی از موارد گیر شده، ما در مورد مشکلاتی که الان در حوزه خانواده و تشکیل زندگی وجود داره یک مقداری دیره، اما در هر صورت به نظرم این برنامه ها یک تلنگر بسیار بسیار محکمی است به متولیان امور. بالاخره این کار و این راه باید باز بشه.
بله ممنونم آقای دکتر. بفرمایید خانم دکتر.
آقای دکتر خدمت در تکمیل فرمایشات شما، این ناآگاهی ها همین باعث شده که اینقدر آمار طلاق ما داره میره بالا. الان افرادی که به ما مراجعه میکنن به خاطر این مسئله است که فقط به خاطر ناآگاهی مراجعه میکنن، راه درستی رو برای ادامه زندگی انتخاب نمیکنن، چون مسیر رو بلد نیستن، الگوهایی که داشتن براشون الگوهای مناسبی نیست. ببین الگوهای ما اول خانواده است، پدر و مادر، ولی الان جامعه مدرنیته شده، الگوی ما فقط نمیتونه مادر پدر باشه، باید تکمیل بشه، باید ما از جامعه که میایم عبور میکنیم الان مرحله گذار رو ما داریم طی میکنیم، باید رفتارهایی رو آموزش ببینیم، باید مهارتهایی رو در اختیار افرادی که آمادگی به شروع زندگی مشترک دارن قرار بدیم. ما باید یک گروه های درمانی درست بکنیم برای افرادی که میان و ادعا میکنن که ما میخوایم زندگی مشترک رو شروع بکنیم. باید بگیم بیایید یک گروه درمانی داشته باشیم. گروه درمانی باعث میشه که افراد یک مقداری بدونن که فقط خودشون این مشکل رو ندارن، افراد زیادی این مشکل رو دارن. اتفاقا من صبح یکی از مراجعینم که اومده بود دادگاه چیز جالبی رو به من گفت. گفت آخه چیزی که برای من خیلی قوپ داره و ترس داره این هستش که من میترسیدم به مامان بابام بگم که من انتخاب کردم، برای همین باید پاش وایستم. در صورتی که بچه ها باید انقدر با خانواده خودشون نزدیک باشن که بتونن بیا مشکلاتشون از همون ابتدا مطرح بکنن. این ناآگاهی ها و این ترس ها باعث شده که راه های اشتباهی رو برن و اون اشتباه خودشون رو تکرار بکنن. تا وقتی که آگاهی بالا نره همون رابطه های غلط، همون سیکل های معیوب هی تکرار خواهد شد. پس ما باید اول به جامعه خودمون آگاهی بدیم چی میشه شما این راه انتخاب میکنیم. خان میاد اینجا میگه خان من همه راه ها رو رفتم ولی دیدم آخرش اینجا. بعد با هم صبح که صحبت کردیم دوتایشون شروع کردن به رفتارهایی که مثل زمان کودکی، لج و لجبازی. اگه تو لجبازی من لجبازترم. بعد یه آن آگاهشون کردم بیایید از این بُعد شخصیتتون بیاین پایین تر، بیاین تو با ابعاد دیگه شخصیت خودتون وارد بشین. ما نمیتونیم که فقط تو یک بُعد باشیم. اینها به خاطر عدم آگاهیه استاد.
بله ممنونم خانم دکتر، لطف کردین و شما شنونده های عزیزم داریم برنامه آشتیکنان رو گوش میکنین. امیدوارم که تا این لحظه با ما همراه بودین و انشالله لطف میکنین تا انتهای برنامه هم با ما همراه خواهید بود.
تو زندگی بی تو فنا و مرده، زان که تو آفتابی و بی تو بابت فرسرده. جان لیلی که میدهی من به تو دم سپرده ام. گفتم من که میدهی من به تو دم سپرده ام. من ز تو بیخبریم دردم دم سپرده ام. من ز تو بیخبریم دردم دم سپرده ام. جان لیلی جان لیلی جان لیلی یار لیلی یار لیلی یار لیلی یار لیلی. تو حریف من شدی ای مه دل ستان من. تو حریف من شدی ای مه دل ستان من. همچو چراغ می جهد همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من نور دل از دهان من. جان لیلی جان لیلی جان لیلی یار لیلی یار لیلی یار لیلی یار لیلی. تاج من است دست تو چون به نهیش بر سرم. تاج من است دست تو چون به نهیش بر سرم. طره توست چون کمر بسته بر این میان من. طره توست چون کمر بسته بر این میان من. در عجبی فوتم که سایه کیست بر سرم. فضل تو هم ندازنه کان من اصلان من. جان لیلی جان لیلی جان لیلی یار لیلی یار لیلی یار لیلی یار لیلی
اسرادینه. شما شنوندگان عزیز بخیر، ما همچنان از برنامه آشتیکنان در خدمتتون هستیم و گوش میکنیم بقیه صحبتهای جناب آقای احمدی رو. آقای احمدی در خدمت شما هستیم.
اگر اجازه داشته باشم
حتما
در تکمیل فرمایشات سرکار خانم، متاسفانه یک سری کلیشه های فرهنگی غلط هم وجود داره،
باورهای غلط
و اون قالب‌های فکری که واقعا دیگه پوسیده و به هم ریخته است. همین چیزی که خانم دکتر فرمودن مبتلا بهش خود من هم بودم و اون باورها و کلیشه هایی که حالا مثلا چون من انتخاب کردم خب باشه سرپوش بذارم روش، یا اینکه مثلا در واقع حالا هر جوری که هست همین رو بپذیرمش،
بگم من خوشبختم
و اون ظاهره رو حفظ کنم، اون پرده رو بکشم و بگم که خب حالا این مردم بشینن و این سینما رو تماشا کنن، حالا گویی که پشت پرده حالا ممکنه من هزار و یک گیر و گرفتاری داشته باشم و باید خودم حتما این رو چیز کنم. منتها میگم این نشأت گرفته از اون قالب‌های فکری فرسوده و اون کلیشه‌های غلطی هستش که ما متاسفانه داریم.
بله. جناب احمدی، حالا از تالی خوشبختانه اشراف داریم به بحث روانشناسی هم. من خواستم اینم با توجه به اینکه خودتون اشراف دارین، واقعا جای تعجب